أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعليك. مقدمه رو در جلسه گذشته نسبت به عنوان این دوره عرض کردیم. این جلسه میخوایم مروری داشته باشیم بر فصلبندی تاریخ کلام شیعه که در واقع فهرستی است، دورنمایی است از مجموعه مباحثی که از جلسه آینده باید به تفصیل در جزئیات و اون وارد بشیم. همونطوری که مستحضری در باب کلام اسلامی دوربندی هایی صورت گرفته، گاهی اوقات کلام رو بر اساس تاریخ تقسیم بندی کردند و برخی اوقات بر اساس مکتبها یا گرایشهای فکری. به تناوب این در کتابهای تاریخ کلام قابل مشاهده است. گاهی هم ترکیبی از این دو رو ما در بعضی از آثار می‌بینیم، اما تا کنون در باب تاریخ کلام شیعه تقسیم بندی‌های دقیق و مناسبی صورت نگرفته. دلیلش هم این است که تحلیل دقیقی از وضعیت تاریخ کلام شیعه موجود نیست و ما در این زمینه از پژوهش‌های دقیقی برخوردار نیستیم. شاید این تقسیم بندی رو که من عرض می‌کنم به این شکلش برای نخستین بار هست که مطرح میشه، گرچه ریشه‌های این حرف‌ها در آثار مختلف میشه اون رو پیدا کرد. بعضی از بخش‌هاش که مسلماً کاملاً تازه است، طبیعتاً من برای اثبات این ادعاها با در جای خودش استدلال کنم. ممکنه در آغاز موجب یه مقداری استیحاش و قرابت بشه. این در بحث‌هاست که خودش رو نشون میده که آیا این تقسیم بندی درسته یا نه. ما کلام شیعه رو بر هر دو مبنا دستبندی کردیم در جای خودش، که حالا فهرستیش رو در این جلسه عرض میکنم. جلسه آینده هم این فهرست رو تهیه کرده بودم که پرینت بگیریم که موفق نشدیم. دستگاه پرینت نمیدونم چه مشکلی داشت، هر کاری کردم نشد. انشاءالله میدم که تکثیر میکنن، این فهرست خدمتتون داده میشه. بر هر دو مبنا کلام شیعه رو میشه دستبندی کرد و اتفاقا این دستبندی ریشه های تاریخی هم داره، یعنی تصنعی و توأم با تکلف نیست. یک دستبندی دوربندی تاریخی کلام شیعه است که بر اساس زمان تقسیم میکنیم. تقسیم بندی دیگه بر اساس مکتبها یا مدرسه های فکری شیعه است که میشه این رو هم ارائه داد. در تقسیم بندی اول ما کلام شیعه رو به چهار مرحله متمایز تقسیم کردیم که البته در هر مرحله دوره‌های خاصی هم وجود داره، یعنی خود مرحله‌ها تقسیم به دوره‌بندی‌های جزئی‌تر هم میشه. مرحله نخست مرحله تأسیس کلام شیعه است. برای حالا توجیه این مرحله بندی من یک نکته ای رو اجمالاً عرض می‌کنم، در جلسه آینده باید با تفصیل بیشتری در این باب سخن بگیم، و اون مفهوم کلام و ما به ازایی است که این واژه داره و ما اراده میکنیم. منظور اون از کلام چیست؟ تعریف های مختلف یا تلقی های مختلفی در باب این واژه و اطلاقش بر این حوزه از معرفت شده که در جای خودش خواهیم گفت در جلسه آینده که هیچ کدام از این اصطلاحات با واقعیت تاریخی این دانش موافق نیست. اینکه برخی گفتن کلام از مثلا مسئله حدوث یا قدم کلام گرفته شده، یا گفته شده کلام به دلیل این بود که در ابتدای هر باب میگفتن الکلام و فی کذا، خواهیم گفت که یا درست نیست یا اگر درست هست اینا معلول علت نیست. ریشه اصلی واژه کلام رو خواهیم گفت که برمیگرده به یک واژه عرفی در زبان عربی و اون استعمال واژه کلام به خصوص در اون دوران نخستین در مورد سخن گفتن و بحث کردن بود. هر جا کسی میخواست اقدام بکنه در مورد چیزی بحث بکنه میگفتن کلام، یعنی سخن گفتن. شواهدی ارائه خواهیم داد که به تدریج این واژه از همین معنای عرفیش بر این حوزه از معرفت توی اسلام اطلاق شد، به تدریج وضع تعینی پیدا کرد بر خصوص دانش کلام. پس اولا وضع تعینی بوده، این وضع تعینی هم کاملا ریشه در معنای عرفی کلام در اون زمان داشته. به این دلیل مراحل مختلف کلام اسلامی و از جمله کلام شیعه هم دقیقا از همین سیر تطور واژه کلام تبعیت میکنه. خب باید این رو بهش توجه داشت که دانش هایی که در اسلام دانش های اصیلند با دانش های دخیل این تفاوت رو میکنن که دانش های دخیل وارد میشن، از نایه مسلمین اقتباس میشن، همونطوری که محتوا اقتباس میشه اصطلاح و لفظ هم اقتباس میشه دیگه. ما نباید خیلی دنبال این بگردیم که این واژه از کجا آمده. مثلا فلسفه وارد اسلام شده، منطق وارد اسلام شده، دیگه نباید گفت که آیه لفظ فلسفه از کجا آمده، خودم فلسفی بوده. حالا منطق وارد شده، البته این چرا این لفظ رو در مقابل اون واژه لاجیک مثلا در یا معادل های یونانیش در اون زمان گذاشتن، این مداری بحث داره. اما خود این واژه اساسا از بیرون آمده. اما دانش های مانند کلام یا فلسفه اینطور نیستن، یعنی همونطوری که خود دانش در متن جامعه اسلامی به وجود آمده تطور پیدا کرده، واژه مصطلح اون هم همزمان شکل گرفت. فقه رو ما می توانیم ریشیابی تاریخی کنیم به لحاظ واژگانی که این فقه در قرآن چی بود، چجوری در سنت اسلامی به کار رفت و چگونه اطلاق شد بر دانش فقه. اینم کلام اینطوره، همونطوری که برای فقه ما یک تطور تاریخی قائلیم تا اطلاقش بر دانش کاملی به نام فقه در قرن دوم و اوایل قرن سوم، عین این سخن در باب دانش کلام هم هست. این است که مرحله بندی هایی که ما در اینجا شاهد خواهیم بود کاملا منطبق است بر اون طرح تاریخی که در جلسه آینده از واژه کلام خواهیم گفت. در مرحله نخست از این چهار مرحله اصلی کلام شیعه که عنوانش گذاشتیم تأسیس کلام شیعه، ما با چهار دوره جزئی در این مرحله مواجهیم، یعنی خود این مرحله نخست را هم به چهار دوره تقسیم میکنیم. دوره اول دوره پایه‌گذاری اندیشه کلام شیعه است. صدا رو دارید شما؟ بگیرید شما صدا رو. در پایه‌گذاری کلام شیعه که ما شاهد ظهور نخستین متکلمان شیعه که اصطلاحاً شاید ما امروز هم اونها رو به عنوان متکلم نشناسیم، ولی خواهیم گفت که اینها کسانی بودند که کلام شیعه رو تأسیس کردند، ما به تدریج شاهد طرح مؤلفه های فکر شیعه هستیم. این دوره نخست که از زمان پیامبر اکرم آغاز میشه، به خصوص پس از دوران سقیفه، شواهدی خواهیم آورد که این گرایش شروع میشه، تا حدود سالهای 70 و 80 هجری ادامه پیدا میکنه، تا نیمه های دوران امامت امام سجاد علیه السلام. ما در این دوره می توانیم بگیم که اکثر بلکه تمام مؤلفه های اندیشه شیعه، یعنی اون چیزهایی که در تاریخ بعد شیعه رو از غیر شیعه متمایز کرد، کاملا در این دوره قابل مشاهده است، برخلاف اون چیزی که بعضی از مستشرقین یا اهل سنت یا گاه اخیراً محققان شیعی گفتند که این اندیشه ها نبود و مثلا در اوائل قرن یکم یا در قرن دوم پدید آمد. این رو نشون خواهیم داد که این مؤلفه ها کاملا در این دوره مطرح بود، البته متناسب با مقتضیات اون زمان. ما در این دوره مسئله امامت شیعی، بحث توحید در فکر شیعه، مسئله قضا و قدر و جبر و اختیار، مسئله عصمت، مسئله بداء، موضوع مهدویت و غیبت، اینها از عناصری بود که کاملا میشه اون رو در اندیشه شیعه در این دوره به صورت خیلی ملایم و تدریجی مشاهده کرد. دوره دوم نه، این رو حالا عرض میکنم، عرض کردم این بسته داره به همون مفهوم تطور مفهوم کلامشی، این رو توضیح میدم، میخوام یکم جلو بریم که این مقایسه درست، این اشکال به ظاهر وارده ولی عرض میکنم. در واقع همه اینها رو حالا خواهیم دید، ما تعبیر شکلگیری پیریزی میکنیم، اما هر کدام از این دوره ها شکلگیری یک عنصر از عناصر کلامشی است یا یک مرحله از ماهیت کلامه، این رو عرض خواهم کرد. ما در این دوره نخست تعبیرمون این بود، پایه‌گذاری اندیشه کلامی شیعه. در دوره دوم گفتیم شکلگیری کلام نظری شیعه. دوره شکلگیری هم معنای تأسیسه، اما متعلق اینا فرق میکنه. میگیم در دوره نخست ما مواجهیم با خود عناوین و خود اندیشه هایی که شیعه در طول تاریخ از اون زمان تا کنون به عنوان وجه ممیزه خودش پذیرفته و دیگران شیعه رو با عناوین پذیرفتند. اما در دوره اول ما شاهد کلام به معنای کلام نظری، یعنی یک دستگاه مفهومی که بخواد عقاید کلامی رو از طریق اون دستگاه تبیین کنیم و دفاع کنیم، وجود نداره، یا اگر هست در دوره اول خیلی ضعیفه. شکل‌گیری کلام اسلامی به معنای کلی و کلام شیعه به معنای الاخص اساساً در همین دورانه. این نکته رو من قبلا عرض کردم، در جلسه آینده بیشتر توضیح میدیم که کلام زمانی کلام هست و به صورت یک دانش در میاد که ما از صرف بیان عقاید یا ارائه دلایل ساده در مورد یک اندیشه فراتر بیایم، اولا خود اون مفهوم و اندیشه رو در قالب یک دستگاه نظری تبیین کنیم، گاهی اوقات ما میگیم پیامبر اکرم صلوات الله علیه معصومه یا امام علیه السلام معصومه، گاهی اوقات میگیم عصمت یعنی چی. دقیقا شروع میکنیم حقیقت عصمت رو، قلمرو عصمت رو، چرایی عصمت رو شروع میکنیم به تبیین کردن. در خود عنصر عصمت ظاهرا اختلافی نیست، اختلافات از زمان شروع میشه که متکلمان شروع میکنن این مفهوم رو به تبیین و تحلیل کردند، که حالا در بحث ها به صورت موردی خواهیم دید که وقتی بعضی از متکلمان شیعه در این دوره مانند اشاب نحکم شروع میکنن مفهوم عصمت رو تبیین میکنن یا مفهوم صفات الهی رو و مقوله توحید رو تبیین نظری میکنن، میبینیم یهو بین خود اصحاب ائمه هم اختلاف شروع میشه. بله عرض کردم این از حدود سال 80، در 70 تا 80 در کلام شیعه آغاز میشه دوره دوم. بله ادامه پیدا میکنه تا حدود سال 205، یعنی زمان شهادت امام رضا علیه السلام و حضور مأمون در بغداد و استحکام حاکمیت بغداد در مأمون در بغداد. این را من بیشتر از بله نمیخوام بگیم، نه میخوام بگم که یک اختلاف جدیه. موقع ما توی خود عصمت اختلاف داریم، یه موقع در تبیین اینکه حقیقت عصمت چیست. میگم این به منزله یک فهرست تلقی کنید، دورنما تلقی کنید از بحث‌های آینده. ما در بحث‌های آینده وارد جزئیات این مبحث میشیم که چه اتفاقی در تاریخ کلام شیعه در این دوره افتاد. وقتی میگیم تبیین نظری یعنی چی؟ یعنی مفهوم اصل عصمت فرض میگیرید مورد اتفاق هست، اما اینکه ما بگیم ماهیت عصمت در امام چیست؟ آیا ماهیت عصمت مثلا نگهداشت خداوند است امام را از گناهان، یا بگیم عصمت یعنی داشتن یک ملکه درونی و خود نگهداری معصوم و امام نسبت به گناه؟ این دو تا مفهوم از کلام، هر دو هم یک مبنای نظری داره، یعنی یه مبنای انسانشناسی داره، یه مبنای الهیاتی داره. اینکه فعل خداوند نسبت به امام یا معصوم چیست، معصوم خودش نسبت به خودش چگونه در واقع نسبت به افعالش حیطه سلطه و سیطره چیست، اینا کاملا برمیگرده به این نوع تلقی. علم غیب، خب این که معصوم نسبت به غیب علم داره، این اجمال داره، این اندیشه است. اما تفسیر علم غیب، این که امام وقتی علم غیب داره یعنی چی، این از این دوره شروع میشه و خواهیم گفت که یه مرحله است در شکل‌گیری دانش کلام. نه تنها تبیین نظری بلکه استدلال‌های نظری و ضابطه‌مند و قاعده‌مند در حوزه کلام هم مربوط به این دور است. اساساً دانش‌ها زمانی به صورت یک دانش شروع می‌کنند به شکل‌گیری که ما با یک سری مبانی مشترک، با یک روش شناسی مشترک سر و کار داریم. من تشبیه کنم به مسئله فقه که اون بیشتر برای ما معنوسه. ببینید فقه از زمان خود پیامبر اکرم آغاز شد، از خود آیات شریفه، اقامه صلات، اقامه زکات. اجتهاد هم به یه معنا از همون زمان آغاز شده که اصحاب پیامبر اکرم شروع می‌کردند. به هر حال همه این احکام در کنار هم میدن و وقتی میرفتن در یه منطقه این رو بیان میکردن. اما چرا گفتن دانش کلام متأخر، دانش فقه متأخره، شکل گیریش مربوط به قرن دومه؟ منظور از زمانی است که فقه دارای یک روش شناسی شد. ما برای فهم یک عبارت از قرآن چه باید بکنیم؟ استظهار. آیا قیاس جایز است یا جایز است؟ آیا مساله مرسله جایز است یا جایز نیست؟ میزان تمسک به قرآن، میزان تمسک به سنت، یعنی مطالبی که قبلا گاه به صورت ارتکازی هم وجود داره در این دوره قاعده مند میشه، ضابطه مند میشه، یه مبنای مشترک پیدا میکنه. این رو اصطلاحا بهش میگیم کلام نظری. بعضی از مورخان کلام اهل سنت قسمت اول رو گفتن کلام سیاسی، دوره اول رو، این دوره دوم گفتن کلام اعتقادی. ما به دلایلی در مورد شعر به کار نمیبریم. در مورد اهل سنت این مطلب درسته و اونها هم برای دلایلی این رو مطرح میکنن. چرا میگن دوره اول کلام سیاسی؟ چون از دیدگاه اهل سنت دوره نخست که دوره اصحاب پیامبر اجدم هست درش اختلافات اصولی وجود نداره. اهل سنت دنبالی هستن که این دوره رو کاملا از اختلافات مبنایی بری کنن تا با تمسک به اجماع صحابه بسیاری از مبانی فقهی و کلامی رو ثابت کنن. چون اونها براشون دوران نخستین یک دوران مقدس یا مأخذ و مرجع دینی هست، تلاش دارن بگن در دوران نخستین اختلافات اصولی نبود، هرچی بود در فروع بود. به این دلیل معتقدند که ما در دوره اول کلام داریم. البته اونایی که قبول کردن، خیلی ها که منکرن. اونایی که پذیرفتن گفتن کلام داریم، اما این کلام کلام سیاسی است. یعنی در صحنه نزاع‌های سیاسی بود که بین مسلمان‌ها اختلاف شد. این اختلافات کم کم در دوره بعد از صحابه شد اختلافات اعتقادی. تجربه اون مبنای تقسیم بندی کجاست؟ چون اهل سنت زیر بار مخالفت‌های اعتقادی صحابه در 50-60 سال اول نمی‌خوان برن. این رو کلام سیاسی تلقی می‌کنن، میگن کلام اعتقادی ریشش این دوره بود، اما در دوره دوم. اول کلام سیاسی بود، بعد شد کلام اعتقادی. بعد شاهدم میارم. بله، بحث حال همینه که در دوره نخست در واقع نزاع سیاسی بود. دعوای خوارج با مخالفین نزاعشون بر سر قدرت بود، نه یه مسئله اعتقادی. حالا اونا میدونید خوارج رو کلن خیلی ابایی ندارن از که بیان خارج از دینند. چه سلفیه چه معتزله، هر کدام به نوعی خوارج رو بیرون میاندازن. اما محققین و مورخین دوران جدید اگه دقت کنید، حتی خوارج رو هم داخل همین مسئله مطرح میکنن، چون نمیشه به سادگی از خوارج گذشت. بزرگان از اصحاب پیامبر داخل خوارج بودن. گفتن دعوای خوارج دعوای سیاسی بود. این دعوای سیاسی کم کم به دنبال بنیادهای تئوریکش گشتن، رفت رو مسئله ایمان و کفر. الا بحث اول بود ان الحکم الا لله. ما حکومت برای چی میخوایم؟ چرا یه خلافتی درست کردیم که بسرش خونه همدیگر رو بریزیم؟ یه کم کمی اومد تو وادیه بحث قضا و قدر، جبر و اختیار. به خصوص اهل سنت رو مسئله امامت تاکید میکنند. اونها میخوان اندیشه امامت که نقطه تخالف و تضاد مسلمین بود، این رو کاملا سیاسی جلوه بدن. بگن امامت مسئله سیاسی بود، نه مسئله اعتقادی. بعدها این مسئله رو شیعه آمد بردش توی اعتقادات، برد تو اصول و مسائل در واقع اعتقادی پدید آمد. خب ببینید، این پس دوره اول از دیدگاه اونا دوره کلام سیاسی، دوره کلام اعتقادی. خب ما این رو قبول نداریم. ما اولا معتقدیم اختلاف اصحاب از همون آغاز خواهیم گفت، نشون خواهیم داد که اختلاف نظری بود در مورد شخصیت پیامبر اکرم، جایگاه حضرت، مقامات ایشون، تا مسائل اسماء و صفات، تلقی از فعل خدا، همه اینها در بین اصحاب اختلاف بود. بینام اختلافات اعتقادی بود، نه اختلافات در فروع، اختلافات سیاسی. پس ما این تقسیم بندی تو کلامچی قبول نداریم، محتاجیم دوره اول دوره اختلافات اعتقادی بود، اما هنوز قاعدمند و روشمند نشده بود بحث. اون نظاممندی و قاعدمندی رو پیدا نکرده بود. این در دوره های بعد بود، در دوره دوم بود که همون اندیشه های نخستین کلامی صورتبندی نظری پیدا کرد. خب در این دوره دوم ما شاهد شکلگیری نظام های عظمم شکلگیری مبانی نظری کلامی شیعه هستیم که بر محور ائمه معصومین هست. از ویژگیش اینه، یعنی خود ائمه در این دوره در صحنه درگیری کلامی حضور دارند، هدایت و ارشاد میکنند، تصحیح و تکمیل میکنند اندیشه اصحاب رو و توسط اصحاب نزدیک ائمه این بست معرفت کلامی صورت میگیره. خب ما در این دوره شاهدیم که گروهی از اصحاب ائمه دقیقا با عنوان اصحاب کلام به عنوان متکلم ظاهر میشند و این نگاه از سوی ائمه هم تأیید میشه. حالا خواهیم گفت که اختلافاتی که در روایات ائمه در برخورد با متکلمان وجود داره ریشش چیست؟ تحلیل نهایی ما این است که اصل کلام و اصل در واقع مشروعیت کار کلامی مورد تأیید هست. اختلاف اصلی در نگاه ها گاه خطاهایی است که از ناحیه متکلمان شیعه وجود داره. ائمه برای تصحیح و ترتیبات لازم برای متکلمان گاهی اوقات کلام رو نفی میکنن، میگیم چرا، اصلا مضمون این نفی ها به کجا میخوره، و گاهی اوقات تصحیح میکنند، میگن کار کلامی به این شکل درست نیست، به این شکل درسته، قاعدش این نیست، بر این قواعد ما کار میکنیم. در این دوره کاملا کلام شیعه متمایز هست از جریانهای مختلف کلامی دیگه. یعنی در این دوره شیعه هم در مقابل اهل حدیثه، هم در مقابل معتزله است و حتی در مقابل گرایش‌های درون شیعه. که ازش یاد میکنم، ما شاهد یک خط کلامی متمایز هستیم مربوط به اصحاب ائمه یا همون امامیه. اما در کنار جریان خط اصحاب، گرایش های دیگر در حوزه کلام شیعه هم به تدریج پیدا میشه. دو جریان در دو سوی اندیشه اصحاب ائمه در کلام پیدا میشه که اینو تحلیل خواهیم کرد. یکی خط غلو و یکی خط تقصیره، که خط غلو و غلات معروف هستند، اما اون خط دوم که خط تقصیر هست که حالا اصطلاحاً با واژه‌های مختلفی ازش یاد میشه، از جمله ارجاع شیعی میگن یا بطریه گفته میشه و امثال اینها، اونم در اون سوی این جریان هست. از این دو جریان فرقه های مختلف کلام شیعه در پایان این دوره شکل میگیره. یعنی جریان زیدیه که خواهیم گفت بیرون آمده از خط تقصیر یا خط ارجاع شیعی است، جریان اسماعیلیه از درون خط قلوب شیعی، از حاشیه خط قلوب رشد میکنه و بیرون میاد، و همینطور گرایش های حالا مثل واقفیه، مثل فتحیه، که اونها هم با یه انگاره های خاص کلامی در این دوره به وجود میان. این دوره دوره شکل‌گیری فرقه ها یا مکتب های کلامی در درون شیعه و بیرون شیعه است. پس در این دوره کلام نظری شیعه شکل میگیره. دوره سوم که کمتر به این دوره اشاره شده، دوره فترت کلام شیعه است.
ما از حدود سالهای 200 به این سو که عرض کردم 205 به این طرف شاهدیم که شیعه از نظر کلامی دچار نحوه افول و زوال میشه. این افول و زوال ادامه پیدا میکنه تا حدود سالهای 260 و 270، یعنی پس از غیبت صغرا از حدود سالهای 270-280 دوره چهارم آغاز میشه. در طول این دوره چند نکته مهم در تاریخ کلام شیعه وجود داره. اولا این رو من شاید در همین دوره عرض کردم، یه تفاوت اصلی میان کلام وجود داره و دانشی مثل فقه یا حدیث یا تفسیر. این رو باید همیشه متکلمان و تاریخ پژوهان کلام بهش توجه کنن. کلام به تعبیر یک دانش اجتماعی است، برخلاف دانش حدیث، حتی دانش فقه. اولا، ثانیا، کلام یه دانش برون مذهبی است، دوباره برخلاف حدیث و تفسیر و فقه. شما وقتی فقه میگید، فقه برای کی میگید؟ کسی که داخل در چارچوب اندیشه شیعه است، یا معتزله اگر فقه دارن فقه برای خودشون میگن، سلفیه برای خودشون میگن. اما وقتی پای کلام در میان میاد، کلام همیشه زبان و گفتگو با دیگرانه. اولا این زبان گفتگو با دیگران باید در بستر اجتماعی رخ بده. در حوزه تعامل فردی هیچ وقت کلام تولید نمیشه. میام دو نفر هستیم با هم بحث داریم، خب میریم یه گوشه میشینیم با هم بحث میکنیم. هیچ وقت اینطور نبوده و اینطور نخواهد بود. درسته. ببینید، حالا من اون جلسه در تعریف کلام بحثی کردیم. کلام در دوره اول رشد خودش همینطوره. این است که حالا خواهیم گفت که در آغاز کلام بین کلام فقهش تفاوتی نیست. شو در شیعه نگاه کنید، در غیر شیعه هم نگاه کنید، این مرز کلام و فقه در اول نیست. یعنی امیرالمومنین علیه السلام وقتی میان بیان معارف رو میکنن در مسجد کوفه، بین کلام و فقه و اخلاق و اینا هیچ مرزی نمیگذره. به تدریج این جداسازی صورت میگیره، درست به همین دلیل، برای که فقه مراحل رشد خودش رو طی میکنه، کلام هم مراحل سویه فقه به سمت توجیهی است که قابلیت فهم برای همه باشه. یعنی تا اون زمانی که شما دارید عقاید رو برای یه انسان مؤمن شیعه مطرح میکنید، هیچ ضرورتی نمیبینید که شروع کنید ادله های عقلی پیچیده ای رو مطرح کنه. از زمانی ما شروع میکنیم مرزبندی های دقیق توی مفاهیم که آیا مثلا فرض کنید اسمت، آیا اسمت از گناه یا اسمت از خطا هست؟ اگه اسمت از خطا هست، از چه نوع خطاهایی؟ آیا خطایی در حوزه معرفت دینی یا در حوزه معرفت علمی یا در امور عادی؟ چرا ما در حوزه کلام از بحث‌های کلی و عمومی به تدریج خرد میشیم، وارد جزئیات میشیم؟ چون اختلاف آرا پیش میاد. واژه کلام هم خواهیم گفت یعنی زبان سخن گفتن، زبان بحث و چون و چرا کردن. از اینجاست که دیگه متکلم نمیتونه در مرز خودش باقی بمونه. اگر صرف بیان اولیه است، برای یک شیعه روایات ائمه کافی است. حالا خواهیم دید کاری که اصحاب امامیه در قم انجام میدن یا در کوفه انجام میدن در بخش زیادی از معرفت کوفی ما، روایت توش بیان عقلی هم هست، استدلال هم هست، اما از زمانی که متکلم شروع میکنه حرف امام رو از اون بافت دینی خودش خارج میکنه، میخواد عرضه اجتماعیش کنه، مواجه میشه با یک کسی که شبهه داره. حالا این شبهه داره یا شیعه ایست که دوچار شبهه شده یا کسی غیر سنیست، کمال کلام به این است که از درون منابع دینی گذر کنه، بیاد به ساحت تعامل و گفتگوی با دیگران قرار میگیره. چون در تعامل با دیگران قرار میگیره، عرض کردم این دو خصلت جزء لاینفک کلام در دوره تکامل خودش است. اولا زبان درون مذهبی نیست، به قول امروز باید بین الاسهانی باشه، اینترسابجکتیویتی داشته باشه، بتواند با دیگران گفتگو کنه. دوم بستر اجتماعی مناسب برای گفتگو میخواد. شما تاریخ کلام اسلامی در همه فرق رو نگاه کنید، اصلا فلسفه و کلام به خصوص کلام زمانی روش کرد که فضای گفتگوی مذاهب باز بود. به محضی که عرصه بر رقیبان تنگ شده کلام هم افول میکنه. این هم در مورد معتزله صادقه، هم در مورد شیعه صادقه، هم در مورد اشاعره صادقه. در این دوره با حضور مأمون در بغداد، که نمیخواد وارد بحث‌های تاریخیش بشیم، اگر فرصت شد در همون وقت خودش خواهیم گفت، حاکمیت عباسی یه مرحله تازه ای رو در واقع پیدا کرد. مأمون برای استقرار بنیادهای سیاسی خودش نیازمند چند عنصر اصلی بود، یکیش مبانی ایدئولوژیک و اعتقادی بود. چون جریان اهل حدیث پشتوانه لازم برای مأمون نبودن، مأمون یه ایرانی بود، با امین میدانید مخالف بود، جریان عربی از امین دفاع میکردن، در مقابل مأمون قرار داشتن. مأمون در بغداد هم پایگاه سیاسی میخواست، هم پایگاه فکری فرهنگی میخواست، پایگاه دینی میخواست، و هم از سابق از نظر تاریخی بنی امیه با جریان اهل حدیث یک پیوند سیاسی اجتماعی داشتند و در مقابل معتزله با بنی عباس قبل از اینکه بر سر قدرت بیان اینان باز ارتباط نزدیک داشتند. یعنی یک نوع پیمان سیاسی پنهان هم بین این دو جریان وجود داشت. ارتباطات منصور با سران معتزله معروفه، یالا تاریخ ارتباط، و اینم ریشه سیاسی داشت. جریان سلفیه در دوران بنی امیه قائل بودند که نباید علیه حاکمیت اسلامی مبارزه کرد، خروج علیه حاکم اسلامی حرام هست. در مقابل جریان معتزله با اصل امر معروف نهی از منکر مبارزه با حاکمیت رو نه تنها مشروع می‌دونستن بلکه واجب می‌دونستن. و معتزله با بنی عباس گره خوردن در مبارزه علیه بنی امیه. این پایه‌های تاریخ سیاسی از یک طرف، از طرف دیگه جدایی مأمون از اهل حدیث ریشش در دوره هارون بود، موفق نشد. مأمون این کار رو در واقع ایجاد کرد، بیت الحکمه رو ایجاد کرد، فلسفه رو شروع کرد به ترجمه کردن، آثار فلسفی ایرانی و یونانی رو و سوریانی رو به پایتخت اسلام، جهان اسلام، بغداد آورد، و از جمله کارهایی کرد حمایت شدید از معتزله و درگیری با اهل حدیث بود. به تعبیری مأمون معتقد بود که ما یه ایدئولوژی رسمی میخوایم در حکومت، و از دیدگاه او ایدئولوژی رسمی حکومت اسلامی باید معتزله باشه. شروع کرد علیه اهل حدیث، که الان ماجراش بیشتر خواهیم گفت، مبارزه علیه اهل حدیث صورت گرفت، حمایت‌های رسمی و علنی هم سیاسی هم اقتصادی از معتزله مطرح شد. اهل حدیث حالا یا ممنوع منبر شدن از ائمه جماعت اینا و جمعه کنار رفتن، قضاوت از اینها گرفته شد و معتزله به صورت سریع آمدن در میدان فکری جهان اسلام، تو کشورهای مختلف در اقصی نقاط اینا پایگاه زدن و به دلایل سیاسی که در دوره مأمون اتفاق افتاد، شیعه هم دچار حصر و حبس شد. هم اهل حدیث کنار رفتند، هم شیعه به حاشیه رانده شدند. جریان کلام شیعه که در این دوره دوم به اوج خودش رسیده بود، که حالا خواهیم گفت که شیعه حرف نخست رو در عرصه کلامی میزد و بزرگان شیعه میداندار کلام اسلامی بودند، در این دوره دچار افول شدند، به طوری که کاملا ما این خط این رو بررسی میکنیم که چجوری کلام شیعه نسل به نسل، استاد به شاگرد، این سلسله طریق متکلمان ادامه پیدا میکنه، به این دوره که میرسه منقطع میشه. یکی از دلایل فترت کلام شیعه این بود. البته دلایل دقیق دیگری هم داشت که حالا در جای خودش اشاره خواهیم کرد. یکی از باز خصوصیات این دوره که بی ارتباط با همین مسئله فترت کلام هم نبود، واگرایی جریان محدثین از متکلمین بود. ما در این دوره شاهد هستیم که برخلاف دوره دوم که کاملا متکلمان با محدثان، با فقیهان دوشا دوش، بلکه گاهی اوقات همراه با هم و در یک فرد می‌بینیم کلام و فقه جمع میشه، از این دوره به بعد می‌بینیم بین گرایش حدیثی در شیعه و گرایش کلامی یک فاصله عمیق می‌افته. به تدریج متکلمان بدنام میشن در بین محدثان، محدثان نسبت متکلمان شیعه نقد می‌نویسن و ما شاهد اون دو جریانی که به اصطلاح گفته شده عقل گرایی و نسل گرایی در کلام شیعه هستیم. در همین دوره سوم که متکلمان شیعه در حال انزوا و حاشیه نشینی هستند، یک جریانی به وجود میاد که این البته از شگفتی های با بگیم تاریخ کلام هست و نیازمند بررسی جدیتر، و اون شیعه شدن تعداد زیادی از متکلمان بزرگ معتزلی است، یا به طور کلی بگیم گرایش معتزله به خصوص معتزله بغداد یا معتزله در ایران نسبت به تشیع. بسیاری از این متکلمان معتزله نه تنها شیعه میشن، بلکه شروع میکنن به نیابت از علمای اسلامی علیه معتزله و علیه رقیبان امامیه به نقد نمیشتن. یعنی متکلمان شیعه حضور کمتری دارن و میداندار بخشی از عرصه کلام شیعه میشن معتزلان شیعه شده، که حالا اینها رو ما یه فهرستی رو و خصوصیاتش عرض خواهیم کرد، همین ابن قبی رازی، ابن مملک اصفهانی و دیگران و دیگران که خیلی از میراث‌های کلامی دوره چهارم مرهون تلاش‌های اینهاست. این دوره فترت عرض کردم در پایان قرن سوم در واقع زائل میشه و ما وارد مرحله دوره چهارم میشیم که اصطلاحا گفتیم دوره تدوین منظومه کلامی شیعه. از دو مرحله در شکل‌گیری دانش کلام سخن گفتم، یکی اصل ارائه اندیشه های کلامی، دوم قاعده‌مند شدن و روشمند شدن. این مرحله، این دوره در واقع مرحله تکامل دانش کلام در این دوره اتفاق میفته و اونجایی که کلام به صورت یک علم با چارچوب‌های مشخص، با روش‌شناسی‌های تعریف شده، با مفاهیم و اصطلاحات کاملا بسته‌بندی شده از این دوره آغاز میشه. با این بیان روشن میشه که کتاب‌های کلامی یا ملل و نحل وقتی از آغاز علم کلام گفتند تاریخ‌های مختلفی رو به ما میگن. بعضی میگن کلام مثلا از اوائل قرن اول شروع شد، بعضی گفتن در قرن دوم، بعضی ها گفتن اوائل قرن سوم. این تفاوت تاریخ‌هایی که ارائه شده ریشه در تلقی‌های مختلف به کلام داره که ما فکر میکنیم این سه مرحله رو، یعنی سه مقطع رو باید در شکل‌گیری کلام اسلامی چه در شیعه غیر شیعه در نظر گرفت. یکی اصل طرح مباحث اعتقادی است، دوم نظری کردن اونهاست ولی به صورت منفرد، مرحله سوم تبدیل اون به یک علم که در این مرحله سوم می‌بینیم هر کدام از مکتب‌های کلامی دیگه برای خودشون اصولشون رو تنظیم می‌کنن. مثلا معتزله میگه ما پنج اصل داریم. این پنج اصل معتزله توحید، عدل، وعد و وعید، امر به معروف نهی از منکر و منزلتون بین المنزلت. این همون این دوره است. تا قبل از این دوره در کلام هست. تک تک موارد هست. از توحید بحث میکنن، از منزلتون بین المنزلتین بحث میکنن. اما اینکه بگیم کلام معتزلی دارای پنج اصله از زمان این تدوین شکل میگیره. ما میگیم تدوین یا تنظیم اون منظومه اعتقادی. طبعا یه سری قواعد پایه به عنوان کلام شروع میشه. مفاهیم، مثلا مفهوم جوهر در کلام یعنی چی؟ از اینجا شروع میشه. عرض یعنی چی؟ قاعده لطف در کلام ما از این دوره صورت بندی میشه. بحث حسن و قبح عقلی به صورت یک قاعده کلی در علم کلام مربوط به این دوره است. حالا ما برای که اصطلاح بگذاریم، برای اینکه بعد بیشتر میخوایم به سر و کار داریم، آمدیم مرحله دوم که شکل‌گیری کلام نظری شیعه است که از متکلمان بزرگ اصحاب امامیه آغاز میشه، این اصطلاحا گفتیم کلام قدما. و این دوره چهارم که کلام شیعه صورت علمی پیدا میکنه، این رو گفتیم کلام متقدمین. و معتقدیم این دو دوره نسبتا متمایز در اندیشه کلامی شیعه است که اون دوره فترت بین این دوتا فاصله انداخته. حالا در دوره چهارم من این نکته رو عرض کنم، ادعای کلی ما که در بحث‌های آینده با دین به اثبات برسونیم این است که کلام شیعه پایه‌گذار کلام اسلامی است، یعنی آغازگر کلام چه در دوره نخست و چه در دوره دوم در کلام نظری کلام شیعه است. بخوام دقیق‌تر صحبت کنم که بگم همه ادله وفا میکنه بود، در دوره اول کلام شیعه پایه‌گذار هست، در دوره دوم حداقل همدوش سایر گرایش های کلامی به خصوص معتزلی است. ادعا میکنیم مقدمه، ولی حالا بخوایم عدول کنیم میگیم لااقل کلام شیعه در دوره دوم کلام قدما همدوش از نظر منطق کلامی برتره و حضور جدی داره. اما در دوره سوم که شکل‌گیری دانش کلام به معنای مصطلحه، کلام شیعه به دلیل همون دوره فترت متأخره. در دوره چهارم کلام معتزلی به دلیل همون نکته عنصر سیاسی که عرض کردم که با مأمون و خلافت عباسی پیوند میخوره، در اوائل قرن سوم پایه‌گذار علم کلام اسلامی به معنای مصطلح. این چیزی که در تاریخ کلام گفته شده و در ملل نهل، این کاملا درسته که معتزله بودند که در جهان اسلام برای نخستین بار دانش کلام رو تبدیل، یعنی کلام رو تبدیل کردن به یک دانش مضبوط قاعدمند، و شیعه در اون دوره که دچار فترت سیاسی و فترت معرفتی بود از در حوزه کلام، پس از معتزله به تدوین کلامش پرداخت و به این دلیل متکلمان شیعه در دوره چهارم به خصوص در بغداد وقتی به ظهور رسیدند و خواستند کلام شیعه رو و دانش کلامی شیعه رو پایگذاری کنند، بستر عمومی معرفت در اونجا کلام معتزلی بود، به خصوص در بغداد که پایتخت اسلامی بود. این دوره چهارم که شخصیت‌های بارز، شال بعداً خواهیم گفت چه کسانی بودند، شخصیت‌های بارز و پایه‌گذار و مؤثر از آل نوبخت شروع میشه و در شخصیت‌های بزرگ مانند شیخ مفید، سید مرتضی و شاگردان مرحوم سید ادامه پیدا میکنه. دوره چهارم رو ما از حدود سال 270 هجری میگیریم تا حدود سال 450 که شیعه در بغداد حضور داره، آل بویه هستند، حمایت میکنند از فکر شیعی. بعد از سقوط آل بویه و آمدن سلجوقیان به بغداد و پراکنده شدن جامعه شیعه و هجرت شیخ طوسی به نجف، این دوره هم از نظر کلامی به پایان میرسه، یا بگیم رو به انحطاط میره، مرحله دوم در کلام شیعه آغاز میشه. خب ویژگی مهم این دوره این است که متکلمان نخستینی که در این دوره چهارم میان، عرض کردم بستر علمی زمان معتزله هستند و فیلسوفان. آل نوبخت خواهیم گفت که از نسل شیعیان ایرانی تبار بودند، ارتباط نزدیک داشتند با فیلسوفان و مترجمان آثار فلسفی در بغداد، خودشون در حکومت و در جامعه اون روز بغداد جایگاه بسیار معتبر و علمی و فرهیخته‌ای داشتند. طبعا این گروه از متکلمان از این بستر معرفتی با همون دلیل معنای کلام که عرض کردم بهره بردند. دانش کلام در این زمینه به تعبیری که حالا ما در اینجا داریم، تبیین اندیشه های کلامی با تفسیر حداقلی است. یعنی متکلمان ما در این دوره مسئله اصلی رو امامت قرار میدند، چون نقطه اختلاف اهل سنت امامت است، از طریق تأکید بر مسئله امامت، نوشتن آثار متعدد، برگزاری جلسات مناظره مختلف، اندیشه امامت شیعی رو به پیش میبرند و بسیار مؤثر وارد رقابت با جریانهای رقیب میشن. از سوی دیگه در سایر اندیشه های کلامی شیعه به بخشی از معرفت شیعه تکیه می کنند که قابل تعامل با معرفت زمانه، یعنی زبان مفاهمه و ارتباط با مخاطب رو کاملا در نظر می گیرم و غیر از اینم چاره ای ندارم. اینجا ما فهرستی از اندیشه های کلامی این دوره رو ارائه خواهیم داد و نشون میدیم که بین کلام متقدمین که در این دوره به وجود آمد و کلام قدما چه فاصله وجود داره. و معلوم میشه که اون چی که متکلمان شیعه در این دوره تاکید کردن یک نگاه حداقلی به کلام شیعه است. نگاه حداقلی یعنی عناصر و ممیزه های اصلی کلام شیعه رو گرفتند، اما اون نکات عمیق و ژرفی که در کلام شیعه و کلمات ائمه بود چون زمینه ارائه و دفاع از او وجود نداشت، اینها معمولا تو عرصه کلام مطرح نشد. در مورد مقامات ائمه، اصلا تعریف امام، مسئله قضا و قدر، مسئله بدا، جبر و اختیار، مسئله صفات اسما، حقیقت نفس، معاد، نه اینکه در اینجا متکلمان شیعه متأثر شدند از متکلمان معتزله چنان که گفته شده، ما این رو قبول نداریم، در جای خودش بحث میکنه. این تأثر اگرم تأثره به این معناست که متکلم شیعی ما در محیط علمی داره زندگی میکنه که زبانش، منطقش و مفاهیمش ساخته معتزله است در طول 70-80 سال گذشته، ساخته اندیشه فلسفی وارد شده در جهان اسلام هست و عرض کردم کلام هم یه دانش اجتماعی است، باید با این زبان در این محیط سخن بگه. مقابلش هم کسانی هستن که این چارچوب ها رو قبول دارن. متکلم ما به چارچوب های فکری زمان تکیه میکنه، مدعای شیعه رو در اون محورهای اصلی، در اون نقطه های تمایز اثبات میکنه در حدی که میتونه. البته در اینجا اشاره خواهیم کرد که مرحوم شیخ مفید حرکتی رو در این دوره آغاز کرد که به یک معنا چندان ادامه پیدا نکرد یا ضعیف ادامه پیدا کرد. مرحوم شیخ مفید در زمان خودش با دو جریان در کلام شیعه مواجه بود. اینو در مدرسه ها هم من اشاره خواهیم کرد، دوره بندی مدرسه ای. یک جریان اندیشه کلامی حدیثی بود که در قم و ری رواج داشت که تکیه بر نصوص رو اساس قرار میداد، و یک جریان کلام نظری متمایل به فلسفه و اعتزال که اندیشه نوبختیان بود. مرحوم شیخ مفید با ظرافت به عنوان پایه‌گذار، باید بگیم، دانش جدید کلامی شیعه در این دوره آمد یه خط میانه ای رو بین جریان حدیثی قنوری و جریان فلسفی و نظری به تعبیر نوبختیان انتخاب کرد. یعنی جزئیات این بحث رو ما در جا به جا خواهیم گفت، این به این واژه ها فقط مجبوریم به صورت کلی اشاره کنیم. مرحوم شیعه یه خط میانه رو شروع کرد که کلام شیعه نه به نگاه حدیثی قم متمایل باشه که از دیدگاه او بسیاری از سخنان محدثان قم پشتوانه نظری نداشتن، حتی از دیدگاهشون پشتوانه نقلی هم نداشتن، و نه اون گرایش افراط یا بگیم تفریطی که در نگاه نوبختیان و بعضی از متکلمان بغداد ظهور پیدا کرده بود که اونا بسیاری از ممیزهای فکری شیعه رو با استدلالهای عقلی انکار میکردن. مرحوم شیخ مفید یه خط میانه ای رو که از دیدگاهشون هم مبتنی بر نقل متواتر و صحیح هست، هم مبتنی بر نوعی اجماع علمای شیعه است، هم میتوان با استدلالهای عقلی از او پشتیبانی کرد. این منظومه فکری مرحوم شیخ مفید ایجاد کرد که مرحوم سید مرتضی هم از این مش کاملا تبعیت کرد، با این تفاوت که مرحوم سید کلام شیعه رو بیشتر به رنگ زبان معتزلی نزدیک کرد. این را هم خواهیم گفت. ما فکر میکنیم اگر جریان فکری شیخ مفید در کلام بر همون ممشایی که ایشون داشت میتوانست ادامه پیدا کنه، شاید سرنوشت کلام شیعه متفاوت با اون چیزی بود که اتفاق افتاد عملا. به هر حال هرچه بود که بخش ما میدانیم، بخش ما واقعا نمیدانیم، نیازمند پژوهش های بیشتره، شاید هم اصلا بر ما معلوم نشه، کلام شیعه از این دوره به بعد، از بعد از شیخ مفید، گرایشش به زبان علمی معتزله بیشتر شد. این نه تنها در بغداد بود، بلکه ادامه جریان بغداد چه در ری، چه در هله، چه در حلب که در مدرسه ها سخن خواهیم گفت، این اندیشه مرحوم سید مرتضی در کلام ادامه پیدا کرد. این قضیه تا 450 یا حدود مثلا 500 حد اکثر در کلام شیعه وجود داشت، کلام متقدمی. اما مرحله دوم در کلام شیعه با حضور رقیبان جدی دانش کلام رقم خورد. بحث خواهیم کرد. یعنی در واقع اون فضایی که سبب شد که شیخ مفید، پیش از اون اوبختیان، پس از او سید مرتضی، با جریان معتزله یک جور در واقع و همگرایی پیدا بکنن، به معنایی که دقیقا توضیح خواهیم داد، این به نوعی برای شیخ صدوق هم بود. این برخلاف محدثان در واقع درون قم یا محدثان درون ری بودند که تعامل زیادی با آل بویه نداشتند. خواهیم گفت که شیخ صدوق به دلیل ارتباطی که با آل بویه پیدا کرد و زمینه اجتماعی سیاسی که ایشون داشت، بله، این نزدیکی به جریان اعتزال در اندیشه شیخ صدوق هم وجود داره و دلایلی که خواهیم گفت. اما این باز نحوه تقارب شیخ صدوق با معتزله با تقاربی که متکلمان ما در بغداد پیدا کردن یکی نبود. غایت و هدف یک چیز بود و اون این بود که شیعه در حاشیه مانده دوران فترت بتواند با یک زبان علمی روز موقعیت خودش تحکیم کنه با ظهور آل بویه. اما تاکتیک های محدثانی مانند شیخ صدوق با تاکتیک متکلمان بغداد دو تاکتیک بود. باید بگیم در استراتژی به قول امروزی ها یک استراتژی واحد داشتن، اما با دو تاکتیک مختلف. در مرحله دوم کلام شیعه با جریان های رقیب دانش کلام که عبارت بود از فلسفه و عرفان به یک چالش سنگین رسید. ما در دوره چهارم که کلام متقدمین هست، اندیشه های فلسفی و عرفانی رو به صورت آشکار نداریم. اصلا کلام اسلامی در این دوره، به خصوص کلام شیعه، اگر مفاهیم فلسفی رو هم در درون خودش میاره، از معبر اندیشه معتزلی است. مستقیم متکلمان ما با فیلسوفان وارد تعامل و درگیری نمیشن. نقدهایی مینویسن، ارتباطهای حاشیه وجود داره، اما این ارتباط یک ارتباط روش شناسانه و جامع نیست. اما در مرحله دوم کلام شیعه وارد تعامل با فلسفه و عرفان میشه. این تعامل دو سو داره، یکی برخورد و نقد و دیگری بهره برداری و اخذ و اقتباس. این است که ما این دوره رو، این مرحله رو گفتیم مرحله رقابت و اختلاط کلام شیعه با فلسفه و تا حدودی عرفان. این مرحله از سالهای 450 در بغداد در حله و ری آغاز میشه و تا دوران تا قرن هشتم و اوائل قرن نهم ادامه پیدا میکنه. تا پایان قرن هشتم این تقریبا میشه گفت این فضا در کلام شیعه به همین ترتیبه. تقریبا این دوره یک نظیری داره در کلام اهل سنت. در کلام اهل سنت هم از دوران غزالی و به خصوص از دوران فخر رازی این باب ارتباط یا تعامل دو سویه آغاز میشه و ادامه پیدا میکنه و البته در کلام اهل سنت دیگه با همین مرحله تاریخ کلامشون بس پیدا میکنه. حالا یه اشاره خواهیم کرد. اما کلام شیعه مراحل بعدی هم پیدا میکنه. در مرحله دوم ما با چند ویژگی مواجهیم. ما این رو اصطلاحاً گفتیم برای که متمایز کنیم به کلام متأخرین. هر جا میگیم کلام متأخرین منظور این دوره است. در کلام متأخرین چند ویژگی وجود داره. نکته اول این است که متکلمان ما از دستگاه مفاهیم و روش‌های فلسفی به تدریج استفاده می‌کنند. دوستان دقت کنید، تعابیری که من به کار می‌برم دقیق هست و بعداً ما مثال‌هاش رو عیناً خواهیم آورد و برش استدلال خواهیم کرد. متکلمان ما در این دوره دستگاه مفاهیم و روش‌های فلسفی رو به تدریج می‌گیرند. می‌بینید نوع استدلال‌هایی که متکلمان می‌کنن شبیه میشه به استدلال‌های فیلسوفان. در دوره قبل اینطور نیست. مثلا استدلال‌های فلسفی با استدلال‌های کلامی کاملاً جداست. مفاهیم، تعاریف کاملاً جداست. اما از این دوره تعاریف نزدیک میشه، روش های استدلال نزدیک میشه. ما با نوعی تقارب ادبیات بین کلام و فلسفه مواجهیم. در این حال کلام شیعه در این دوره مصرراً بر عقاید دوره گذشته یعنی کلام متقدمین تأکید داره. یعنی این تقارب اعتقادی نیست. این رو دو تا ستون رو من در دوره خوش نشون خواهم داد که چه اعتقاداتی فیلسوفان داشتن، چه اعتقاداتی متکلمان متقدم ما داشتن و متکلمان متأخر چگونه علارغم بهره برداری از دستگاه مفهومی فیلسوفان عقاید اونها رو به سختی نقد کرد. متکلمان متقدم ما قائل به حدوث عالم بودند. کلام متأخر هم بر حدوث عالم تأکید کرد. خواهیم گفت علارغمی که استدلال های اونها رو در مورد خلقت پذیرفت، یعنی برهان و وجوب امکان رو پذیرفت، اما قدم رو قبول نکرد. کلام متقدمین ما قائل به حریت و آزادی خداوند بود، یعنی برای خدا اراده قائل بود. به عبارت دیگر اراده رو به مقام فعل برمیگردوش که از مقام ذات و صفات جداست. اما از دیدگاه فیلسوفان فعل الهی منبعث از صفات و ذات الهی است. واجب الوجود به ذات، واجب الوجود به صفات هست و واجب الصفت هست، واجب الاراده هست تا آخر. اما متکلمان متأخر ما دوباره در اینجا بر اراده خداوند تأکید. تعریف از اراده انسان یا قدرت انسان بین متکلمان متقدم و متأخر فرق نکرد. اگر هم نشون خواهیم داد متکلمان متأخر تعریف قدرت رو به این شاء فعل به این لم یشاء لم یفعل پذیرفتند، اما نه به مفهوم فلسفی، یعنی لوازم این استدلال رو از فیلسوفان نپذیرفتند. در مسئله معاد، در مسئله حقیقت نبی اکرم و پیامبری و ادله در واقع لزوم پیامبر در مسئله حتی امامت، ممشای متکلمان متأخر، ممشای اعتقادی اونها همون ممشای متکلمان متقدم بود، فقط استدلال و روش را از فلسفه گرفتن. البته خواهیم گفت به صورت موجبه جزئیه پاری از عقاید فلسفی وارد کلام شد، اما تعدادش بسیار محدود، حداقل در اصول عقاید و ارکان اعتقادی کمتر مشاهده میشه. خود این مرحله دوم رو ما به دو دوره تقسیم کردیم. یکی دوره اول گرایش کلام به فلسفه مشا بود که در مدرسه هله تا مرحوم فاضل مقداد ادامه پیدا کرد. دوره دوم که از این به بعد هست گرایش کلام به عرفان و فلسفه اشراق هست، یعنی تا اواخر قرن هفتم ارتباط متکلمان شیعه نه با فلسفه اشراق به صورت جدی برقرار است، نه با فلسفه، نه با عرفان. از اواخر قرن هشتم هست که حالا تاریخش رو دقیقاً عرض خواهیم کرد توسط چه کسانی، عرفان اسلامی وارد کلام شیعه شد. به عبارت دیگر نگاه اشراقی، اینجوری بگیم نگاه اشراقی با کلام شیعه ممزود شد، ولی باز با همون خصلت هایی که عرض کردم. ورود این نگاه اشراقی او بنیانهای اعتقادی شیعه رو از کلام متقدمین عدول نداد و هنوز بر این تمایز تأکید بود. از میانه های قرن هشتم، پایان قرن هشتم، ما شاهد مرحله تازه‌ای در کلام شیعه هستیم که گفتیم این مرحله سوم اختصاص به کلام شیعه داره، که مرحله ادغام کلام و فلسفه هست. نقطه آغاز این رو ما در قرن نهم به خصوص از مرحوم میرداماد با گرایش مشائی و دشتکی های فارس با گرایش اشراقی میبینیم. حالا ما فقط مثال میزنیم برای که روشن بشه داریم به کجا ارجاع میدیم. از اینجاست که به تدریج بازخوانی فلسفی عقاید شیعه آغاز میشه. ما شاهد نزدیکی هستیم. این نزدیکی بخشش نزدیکی کلام به فلسفه است یا به اشراقه، و بخشش نزدیکی فلسفه اشراق به کلام است. این ارتباط کاملا دو سویه است، یعنی فلسفه از اون نگاه محض اشراقی و محض مشاهی خودش به سمت کلام میاد در اندیشه تشیع، و متقابلا کلام هم در مبانی اعتقادی سعی میکنه تفسیرهای فلسفی رو و تا حدودی هم عرفانی اشراقی رو پذیرا بشه. ما از این به بعد واقعا دیگه مرز میان کلام و فلسفه برامون توی شیعه دشوار میشه. با آمدن صد و متعلهین و تأسیس حکمت متعالیه اوج این مرحله است، که دیگه بعد از صد و متعلهین ما کمتر متکلمی که زاویه داشته باشه با فلسفه و عرفان، یا فیلسوفی که نقطه مقابل خودش رو کلام قرار بده، نداره. و حالا که ما در مرحله در واقع دوم شاهد این هستیم، این نشون میدیم حتی شخصیت‌های ما که هر دو رنگ رو دارن، هم فیلسوفن هم کلام هستند، مرز میان این دو رو کاملا نگه می‌دارن. یعنی خواجه طوسی در کتاب‌های فلسفیش فلسفی می اندیشه مقابل متکلمی، در کتاب‌های کلامیش کاملا کلامی می اندیشه مقابل فلسفی، با این مختصات که عرض کرد. یعنی خواجه در کتاب‌های کلامی خودش فیلسوفان رو نقد می‌کنه. ابن میثم بهرانی از این گروهه، یک فیلسوف عارف آشنا به همه این حوزه‌های معقول، در کتاب‌های کلامی خودش نقد میکنه آرای فیلسوفانو، حالا که اونجایی که داره فلسفی محض یه عرفانی محض میاندیشه، همون مسلک معروف فلسفی عرفانی رو ادامه میده. این در مرحله سوم دیگه اینطور نیست. بله ما عرض کردیم، حالا اینو بیشتر مهم، اصلا از زمان کلام متقدمین کلام شیعه با عرض کردم فاصله ای در دوره فتوحات افتاد، اساسا کلام متقدمین با کلام قدما فاصله داره. در مرحله سوم بله دیگه، در مرحله سوم با فاصله گرفتن. بله ماهیت نه، یعنی عرض کردم دیگه، حالا اصول اینو باید نه حالا باید بحث کنیم، حالا ما داریم فهرست بحث رو اونجا به صورت مشخص خواهیم گفت که در چه نقطه هایی تغییر کردن، این نقطه های تغییرشون کلام شیعه رو از چارچوب های تشیع خارج نکرد، باز تفسیرهای فلسفی عناصر کلامی سبب نشد که کلام ما از ماهیت شیعه خودش فاصله بگیره. اما در این حال ممیزه های کلام قدما که در این دوره در واقع حذف شده بود، ممیزه های کلام متقدمین هم در این دوره خیلی هاش حذف شد، اما جوهره اندیشه تشیع در این دیگه در بازخوانی های جزئی باید بررسی بشه، در کلمات متأخرین هم وجود داشت. ما این دوره رو از میخوام این دوره رو برای که اصطلاح روشن بشه گفتیم کلام متأخر المتأخرین، این هم رو اصطلاح میگیم، یعنی کلام متأخرین عنصر اساسی کلام متأخرینه، اما به دلیل همین زاویه تغییری که در اعتقادات به وجود آمد تا اصطلاح متأخر المتأخرین این رو تفکیک میکنیم. خواهیم گفت داشته اما نه به مقدار زیاد. کلام شیعه هم حوزه درگیریش با معتزله بود هم حوزه اخذ و اقتباسش. یه اشاره خواهیم کرد که در بعضی از عناصر اندیشه شیعه از اشعری در واقع استفاده کرده، به خصوص از معبر نظریه های فخرازی، یعنی ارتباط نزدیک کلام شیعه با کلام اشعریگری از دوره فخر رازی شروع شد، تا زمان فخر این ارتباط چندان نبود، این ارتباط هم از مدرسه هل شروع میشه، از مدرسه ری شروع میشه، از مدرسه ری در تعامل میان فخر رازی و بزرگان تشیع و بعدن در واقع تأثیر و تعاملاتی که میان اندیشه فخر رازی و متکلمان ما به خصوص خواجه صورت گرفت، پاری از اندیشه ها منتقل شد. از قبل از این دوره ما ارتباط خیلی جدی نمی بینیم. این حال من عرض خواهم کرد که شیخ مفید اصلا وقتی از ابوالحسن اشعری یاد میکنه، یعنی زمانی که اشعریگری در بغداد آمد، زمانی بود که دیگه کلام شیعه در بغداد افول پیدا کرده بود، با آمدن سلجوقیان اشعریگری آمد در بغداد دیگه، او زمانی بود که متکلمان شیعه دیگه در بغداد حضور جدی نداشتن، مدرسه هله شیعه هم هنوز شکل نگرفته بود، مدرسه اصلی کلامی شیعه در ری بود و سردمدار جریان اشعریگری در ری فخر رازی بود. تعامل فخر رازی و حالا بعضی از اساتید او در منطقه ری و خراسان با علمای شیعه یک نوع ما تعامل رو پیدا کردیم، اما بیشتر از این بنده از این ارتباط خیلی اطلاعی ندارم. نمیتونیم بگیم نه. میگم بعضی از اندیشه ها چون بین اشاعره و ماتوریدی مشترکه، حداقل چون تحقیق نشده نمیتونیم واقعا داوری کنیم بگیم این مربوط به ماتوریدی است یا اشعری. بیشتر حدس میزنیم مربوط به اشعری باشه و اشعاره. چرا؟ چون بیشتر فلسفه هست، فلسفه اشراق. بله اگه بخوایم دقیق تر بگیم باید عرفان هم بگیم، ولی علت که ما اینجاها خیلی رو عرفان تأکید نمی کنیم چون عرفان تنها از معبر فلسفه میتونه با کلام دار و ستت کنه. چون عرفان مصطلح، عرفان نظری، قابل تبیین های عقلانی در صحنه درگیری کلامی نیست. درسته یه بیان نظری میشه براش داشت، اما نمیتونه تو درگیری بحث های کلامی از استدلال های عرفانی شما استفاده کنه. بله کلامی که آمده فلسفه، در واقع رنگ فلسفی به خودش گرفته و صورتبندی فلسفی پیدا کرده، این میتونه کمک کنه که اتفاقا صدر متعلم همین کار انجام میده. دوستان اصفار هم که ببینن میبینن بخش هایی که مربوط میشه به حوزه تعامل کلام با فلسفی که اون بخش های اول ابواب اصفار هست، اون فلسفه به رنگ عرفان، به رنگ فلسفه در آمده است. اونجا که میشه ارشیات هست و نکات دقیق عرفانی است، دیگه واقعا دیگه بیان کلامی نداره. به این دلیل هم گفتنش درسته، هم به یک معنا میتونیم اگرم حذفش کنیم مشکل نداره، چون باز همون کلام عرفانی به گونه ای این رو نشون میده. مرحله چهارم رو بگیم و تمام کنیم و اون مرحله گفتیم بازخوانی و بازسازی کلام شیعه. مرحله بازخوانی. چرا میگیم بازخوانی؟ چون معتقدیم هنوز این دوره در کلام شیعه به تمامیت و بلوغ نرسیده. ما هنوز در این دوره هستیم، الان داریم سخن میگیم دقیقا در این مرحله از تاریخ کلام شیعه هستیم، به دنبال بازخوانی گذشته هستیم. الان شما نگاه کنید جریانهای مختلف کلامی هم هیچ کدام در یک مرحله از بلوغ و تمامیت شاید نتونیم بگیم هست، و همینطور بازسازی، در حال بازسازی چارچوب کلام شیعه هستیم. خب در این دو ویژگی این دوره که اتفاقا این مرحله در کلام اهل سنت هم هست، یعنی اهل سنت این مرحله سوم رو ندارند، کلام مرحله دوم اونها همچنان ادامه پیدا کرد تو دوران معاصر، به یه معنا هم منحط شد بعد از صاحب مواقف و صاحب مقاصد. دیگه ما در واقع بگیم کلام اهل سنت هم به محاق رفت. اما دوران چهارم ما که دوران سوم کلام اهل سنت هست، اونها هم با همین جدیت و با همین شدت دنبال بازخوانی و بازسازی کلام هستن. ویژگی این دوره چهارم این است که همه جریانهای تاریخی کلام شیعه به نوعی حضور دارند. وقتی اگر به 150 سال گذشته به این سو که این دوره آغاز میشه در کلام شیعه نگاه کنیم، میبینیم تمام اون اندیشه ها در حال نوعی ظهور دوباره هستند. هم جریانهای حدیثی، یعنی نگاه مدرسه حدیثی قنبری در حال ظهور دوباره است، هم کلام قدما به نوعی در حال بازخوانی و بازسازی است، هم کلام دوره متأخرین طرفدارانی پیدا میکنه، هم جریان دوران متأخر متأخرین نمایندگانی داره و آثاری رو تولید میکنه. همه اون جریان ها به نوعی نمایندگانی در دوره معاصر پیدا میکنند. حالا اگر به این دوره رسیدیم باید یک بازرسی کنیم آثاری که در این 150 سال گذشته در کلام شیعه نوشته شده و هر کدام سویه و جهتش چیست و چگونه داره ارجاع میده به اون تاریخ و این ارجاعات کاملا توی آثار خودش رو نشون میده که چگونه هر کدام از اینا با نقد جریانهای رقیب تاریخی به دنبال اتصال خودشون به اون منشأ و سرچشمه های تاریخ کلام شیعه هستن. ادامه پیدا میکنه. بله، تا دوره معاصر هم عرض کردم، تا دوره معاصر که جریان شارحان حکمت متعالیه هست، به دوره معاصر خودمون مرحوم علامه طباطبایی و شاگردان ایشون، در واقع بازخوانی و بازسازی همین کلام مرحله سوم دیگه. مکتب تفکیک میاد که حالا من معتقدم بازخوانی کلام قدماست به نوعی، یعنی خیلی نزدیک به کلام قدماست. جریان حدیثی، در واقع حدیثی کلامی شیعه، آثار متعددی پدید آورده که برمیگرده به اون مکتب حدیثی عمری، به نظر مثل ادامه اون هست به نوعی، و همینطور ادامه جریان کلام خواجه و علامه که در دوران معاصر باز یک آثاری در این عرصه تولید میشه. حالا بحث بعدیمون که انشالله یک مرور خیلی کوتاهی خواهیم داشت، یعنی فهرستی میدیم از مدرسه های کلامی شیعه و نسبت اون مدرسه ها با این دوربندی تاریخی، بعد از اون دیگه بحث رو انشالله شروع میکنیم از همون مرحله نخست. والحمدلله رب العالمین.